بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مسئله 36، درباره راه‌های تطهیر ضعف‌های بزرگی است که در یک مکانی نصبه، مثل منبع آب، یا خم که در اون زمانها به کوزه های سفالی به اندازه یک کر آب جمع می کرد. امروز خیلی منبع های آب خیلی تو همه خونه ها، بعضی از شهرستون ها هست. مرحوم سید مثال به حب زده، حب به معنای خمه. خم کوزه سفالی بزرگی است که بر زمین نصبه، بر زمین نصب تکون نمیخوره. راه اول اینه که این منبع یا کوزه رو پر از آب کنید سپس اون آب رو خالی کنید. و این کار رو 3 بار انجام بدید. در صورتی که این ظرف بزرگ کر نباشه، غلیل باشه. علتش همون موثقه اماره. فرمود برای تطهیر ظرف با آب قلیل این است که 3 بار آب بریزید و هر باری خالی کنید. منتها در اونجا کلمه حرکت داره. هر باری که آب ریختید تکان بدهید. به نظر فقهای شیعه تحریک، تکان دادن ظرف موضوعیت نداره. بلکه تحریک مقدمه برای رساندن آب پاک به تمام اطراف کوزه و ظرفه. لذا وقتی که آب را پر می کنید همه اطراف رو در بر می گیره، نیازی به تکان دادن نیست، تحریک نیست. مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده تحریک را در تطهیر ظروف لازم دانسته. وقتی آب رو درون ظرف می‌ریزید، ظرف رو تکان بدهید. جواب این اشکال اینه که غرض از تحریک وصول آب به همه اطراف ظرفه. این غرض با پر کردن کوزه از آب حاصل میشه. نیازی به تحریک نداره. غرض خودشیه، حاصل میشه دیگه محتاج به تحریک نیست، تکون نمیخواد بخواد بده دیگه، خودش داره پر میشه. راه دوم اینه که در درون این ظرف بزرگ به مقداری آب قرار بدید، اونگاه با دست یا با کهنه‌ای آب رو به همه اطراف بچرخانید. هر باری آب را خالی می‌کنید، مرتبه سوم پاک میشه. دلیل این راه همون متن موثقه عمار ساباتی است. چون کلمه تحریک اطلاق داده، شامل گردوندن آب به دست، با دست یا با چوب یا با هر چیزی میشه. و این که امام فرمود ثم یفرغ ذلک الماء، اطلاق داره. آب غساله رو سه بار بریزید، اگرچه با یک آلت و ابزاری باشه. نیاز نیست که حتما ظرف رو واژگون کنید، نه، با یک کاسه میگیرید، با هر چیزی آب و اینا رو خالی میکنید، پا کم میزایی چی میدونم حالیش کنید. بالاخره افراق مطلقه، خادی کردن مطلقه، حالا میخواد با آلت باشه یا یه وقت ظرف پوچی که اینا همجوری واژگون میکنی ملقش میدی آبا میریزه. راه سوم اینه که آب را به وسیله آفتابه یا هر چیزی از پایین به سمت بالا دور بزنید، دور بزنید از پایین به سمت بالا. وقتی غسال جمع شد سه بار این غسال رو خالی می کنید. چون سه بار این دور زدن رو انجام می دهید، یه دور زدن نیست که، سه بار باید این دور زدن رو انجام بدید. آفتابه است دیگه. بله، یکی از راهاش، موضوعیت نداره، یکی از راهاش موضوعیت میداش که همین بود فقط. دلیل ما جمع بین سب و تحریکه. سب یعنی ریختن آب. وقتی آب را دور میزنی کار تحریک رو انجام میده. لذا فقط آب رو یک جا نریزید. دور بدهید به اطراف ظرف، هر باری خالی کنید، بار سوم پاک میشه. اینم سه طریق. طریق چهارم اینه که مثل قبلی آب را در اطراف ظرف بزرگ دوری می‌ریزید، منتها از بالا به سمت پایین شروع می‌کنید. حکمش همون حکم راه سوم، دلیلش هم همون دلیل راه سوم. کم و زیادی نداره، هرچی اونجا گفتیم اینجا هم همون. مرحوم سید بعد از این چهار راه متعرض دو تا فر شده. فر اول حکم غساله‌ای که درون ظرف بزرگ جمع میشه. فرع دوم حکم تطهیر آلت اخراج غساله چیست؟ خب این آلتی که گرفتیم غساله ها را ریختیم، این حکمش چیه؟ چجوری اینو تطهیر کنیم؟ چجوری اینو پاک کنیم؟ اما حکم غسل از دو جهت، یکی از جهت این که از بالا شروع کرده ای و غسل در پایین جمع شده، قبل از این که پایین شسته بشه. و با اجتماع غساله دور دادن آب در پایین ظرف ممکن نیست. اینجا الان غساله پر شده، چجوری میخوام دور بدن توی اطرافش آبو؟ ممکن نیست. از نظر فقها این جهت هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه، چون مجموع این آب یک شستن محسوب میشه. درست است که از بالا شروع میکنه، ولی وقتی آب در ته کاسه، ببخشید، در ته ظرف بزرگ جمع شده، مجموعاً یک غساله به حساب میاد. یعنی میگن این هم غساله بالاه هم غساله پایین، عرفاً یک غساله به حساب میاد. جهت دوم، اخراج غساله هست. و اما من جهت اخراج غساله، فقها در کیفیت بیرون ریختن غساله اختلاف کردن. بعضی از فقها مثل مرحوم سید حکم به وجوب فوری اخراج غساله کردند. یعنی نگذارید غساله مدتی یا ساعتهایی درون ظرف بزرگ بمونه، بو بگیره، اطراف ظرف رو آلوده کنه، محل استقرار غساله آلوده بشه، چون غساله نجسه. مگر اون غساله ای که متعاقبش طهارته، اون غساله پاکه، وگرنه بقیه غساله نجسه. مگر اون غساله ای که به دنبالش طهارت حاصل میشه، خب اون غسالی که به دنبالش طهارت حاصل میشه اون غسال پاکه. اون دو تا غسال اول چی میشه؟ بگو آقا. اون نجس دیگه. اون دو تا اولیه نجس سه بار دیگه. برخی دیگه از فقها قائل به وجوب فوری اخراج غساله نیستن و هو الحق، چون معیار ما در این گونه موارد صدق غسله. و موثقه عمار هم اشاره به مبادرت نکرد، بلکه اشاره به ریختن غساله کرد. گفت ثم یفرق ذلک الماء، این آبو بریزید. یفرق لذا اگر مدت اخراج غساله طول بکشه مانعی نداره، چون غسل شستن صدق میکنه. میگن ظرف و شست دیگه، ظرف و شست. آره دیگه، آره دیگه. لذا اصلا ما نمیتونیم وجوب فوری را اصلا از کجا استفاده کرد؟ به قول آقای خویی، آقا وجوب کده از کجا استفاده میشه اینجا؟ از موثقه که استفاده نمیشه. موثقه فقط میگه ثم یفرق ذلک الماء، اما نمیگه که چیکار کن چیکار نکن، که مثلا حتما فورا افراق کن. افراقش نگفت فوری، که تأکید به افراق که نکرد. و اما حکم تطهیر آلت مثل دست، چوب، خرقه کهنه، در اینجا هم فقها اختلاف کردند. سید گفت لازم نیست هر باری این آلت دور دادن و اخراج غساله رو تطهیر کنید، دو دلیل اقامه کرد. یک دلیل اطلاق موثقه عمار ساباتی است، دلالت می کند بر پاک شدن ظروف به سه مرتبه شستن و مقید نکرد به این که هر باری آلتی که برای دور دادن یا اخراج غساله استفاده میشه تطهیر بشه، تطهیر بشه، مقید نکرد. به همینجوری اطلاق گذاشت. نفرمود که هر باری آلتشو بشورید، اونی که مثلا ابزارو بشورید، نه. دلیل دوم اینه که غساله هرگز اون چیزی رو که برای شستن یا اخراج استفاده میشه نجس نمی کنه. مثلا خود دلو وقتی درون چاه می اندازید برای نزع آب، غساله این آب دلو و نجس نمی کنه. در اینجا هم اون آلتی که برای تطهیر ظرف بزرگ استفاده می کنید غساله او رو نجس نمی کنه. بعضی دیگر از فقها گفتن که اگر از مجموع سه بار شستن یک بار میخواهید غساله رو بیرون بریزید، لازم نیست آلت غساله رو تطهیر کنید، ولی اگر بخواهید هر باری غساله رو بیرون بریزید نیاز به تطهیره. نیاز به چیه؟ به تطهیره. اینو تو تعلیق آیت الله مکارم هم هست. قول سوم قول شهید ثانی به عده ای از فقه هاست اینه که تطهیر آلت در همه حال باید انجام بشه. در نجات العباد قول اول تقویت شد و اون قول رو مساعد با ارتکاز عرفی دانستن، همون قول اول رو مساعد با ارتکاز عرفی دانستن. گفتن ارتکازات عرف هم همینه که عزیز من هر باری که من میخوام غساله رو بریزم دور نیازی به تطهیر نیست، که نیازی به تطهیر نداره، همون حرف سید، نیازی به تطهیر نداره. گفتن این اصلا چیزش هم همینه، آدم به عرفم مراجعه کنن، عرفم همین رو میگه. صاحب جواهر هر دو دلیل قول اول رو اشکال کرد. اما موثقه در مقام بیان شستن ظرف با آب قلیل به سه باره. هرگز در مقام بیان تطهیر آلات به کار گرفته شده برای اخراج قصاده نیست. لذا وقتی مولا یا امام در مقام بیان نبود، چرا از حدیث اطلاق استفاده می کنید؟ و حکم به عدم لزوم تطهیر آلات می کنید؟ اصلا در مقام بیان این نیست که شما دارید یه چیزی رو می بافی و می دزدی. نه یاد اینجا امام در مقام فقط بیان همینی که سه بار این ظرف رو بشور، کاری به آلات نداره که تو میگی آقا لازم نیست هر بار آلات بشوری لاطلاق الموثقه. امام در مقام بیان این بحث نبوده. کجا میگی لاطلاق الموثقه؟ از جیب خودت قرض میذاری. و اما منجسیت غساله رو قبول ندارم، چون محظور بزرگی لازم میاد غیر قابل دفعه. محظورش اینه که اگر غساله منجس باشه چگونه طهارت با شستن ظرف بزرگ به وسیله دور دادن آب قلیل در عین نجس بودن قصاده حاصل میشه؟ لذا این محظور تخصیص میزنه اون ادله‌ای که متنجسات رو منجس میدونه، مثل غساله که متنجسه منجس میدونه. معنای تخصیص اینه که غساله منجس نیست، خودش متنجسه. لذا لازمه که برای اخراج غساله در هر باری آلت رو پاک کنید، بشویید. و هو الحق، حق هم همینه. ان شاء الله که امیدوارم که موفق باشید و غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.